ابو حفص گفت از کرم این مقدار رنج تو ضایع نکرد. این سخن جرقی بود بر روح آماده ابو حفص. آتشی از این سخن در دل ابو حفص پدید آمد و چندان قوت یافت که در زمره یکی از عابدان صادق و زاهدان عاشق در آمد. مردی نزد اویس قرنی شد. اویس از او پرسید چه چیز تو را بدینجا آورد؟ مرد پاسخ داد تو آمدم تا با تو انس گیرم و به تو بیاسایم. اویس او را گفت من هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به هیچ چیز دیگر انس تواند گرفت و به کسی دیگر بیاسود. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هم اکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری با احتمال نزدیک به یقین در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم سالهای حکومت غزنویان در محله حجویر غزنه چشم به جهان گشود. حجویری بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشت. او قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. در این سفرها بود که با شیخ ابوالفضل ختلی، عارف نامی مقیم لبنان آشنا شد و او را به عنوان پیر و مقتدای خود برگزید. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. دوستان گرامی، بر اساس کشف المحجوب می توان دریافت که حجویری پیش از اقامت در لاهور بسیاری از شهرهای هند و پاکستان را دیده، با دانشمندان آنجا ملاقات کرده و با آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات هندوان آشنایی کامل داشته است. او پس از همه این سفرها در لاهور ساکن شد و اهالی این دیار همه مرید او شدند. اقامت حجویری در لاهور در همان محلی بود که امروز مدفن اوست. اینکه حجویری در چه سالی وارد لاهور شد بر ما مشخص نیست و مورخان و تذکره نویسان روایت‌های مختلف و حتی گاه متضادی را در این خصوص نقل کردند. اقبال لاهوری، شاعر بزرگ پاکستان، درباره ورود حجویری به سرزمین پنجاب شعری سروده است و ورود حجویری به پنجاب را موجب زندگی و شادابی این منطقه دانسته است. خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاهش خانه باطل خراب، عاشق و هم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق. دوستان گرامی، حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات حجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. در این باره در کتاب تاریخ لاهور آمده است که در گسترش دین اسلام تلاش‌های بلیغ کرد. گنیشتاس در کتاب پارباغ پنجاب می نویسد در آن عهد اکثر قوم گجران هندو مشرب در لاهور وطنگاه داشتند. معتقد او یعنی حجویری شده و اسلام قبول کردند. مولوی نو احمد می گوید هنگامی که حجویری به اینجا یعنی لاهور رسید، راجرای نایب حاکم پنجاب مرید او شد و مسلمان گردید. او را شیخ هندی نام نهادند. از اخلاف او تا به حال خادم و مجاور مرقد حجویری هستند. آرامگاه حجویری در لاهور به نام داتا دربار است. درباره سال وفات حجویری نیز اختلاف نظر بسیار است و درگذشت او را می توان بین سالهای 465 تا 469 هجری قمری در نظر گرفت. اما این مسلم است که وی در زمان ظهیرالدوله سلطان ابراهیم ابن مسعود ابن محمود غزنوی دعوت حق را لبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. بقعه مزار او نیز توسط سلطان ابراهیم بنا شده است. مرقد حجویری در لاهور از روزگاران کهن تا کنون زیارتگاه خاص و عام بوده است و مشایخ بزرگ در هر زمان از آستان او فیض برده اند. دارا شکوه در کتاب عبرتنامه در این باره نوشته است خلقی انبو هر شب جمعه به زیارت آن روضه منور مشرف می گردند و مشهور است که هر که 40 شب جمعه یا 40 روز پی هم طواف روضه شریفه ایشان کند، هر حاجتی که داشته باشد به حصول می انجامد. مفتی علی الدین لاهوری نیز در این خصوص گفته است هر شب جمعه و روز جمعه هزارها مردم برای زیارت ایشان نذورات می آورند و مراد دل خیش را از ایشان تقاضا می کنند. همراهان گرامی، از محتویات کشف المحجوب که آخرین اثر حجویری است می توان دریافت که او 9 اثر دیگر هم داشته است که امروز هیچ یک از آنها در دست نیست. برخی از آثار او دزدیده شده و برخی دیگر را دیگران به نام خود منسوب کرده اند. حجویری برای جلوگیری از تکرار این سرقت نام خود را در جاهای مختلف کتاب کشف المحجوب ذکر کرده است. حجویری دیوان شعری داشته که در کشف المحجوب درباره آن گفته است کسی این دیوان را به نام خود کرده بود. اما حجویری چیزی درباره زبان این اثر نگفته و ما نمی‌دانیم اشعار او به زبان عربی بوده یا فارسی. کتاب فنا و بقا در آداب خرقه ظاهری و باطنی اثر دیگر حجویری بوده که اکنون در دست نیست. منهاج الدین نیز نام کتاب دیگری از حجویری است که در طریقت تصوف و مناقب اصحاب صفه نوشته شده و شرح حال حسین ابن منصور حلاج نیز در این کتاب آمده بوده است. اما این کتاب را نیز مانند دیوان شعر حجویری کسی به نام خود منسوب کرده است. کتاب ایمان در بیان ایمان و اثبات اعتقاد مشایخ و همچنین کتاب شرح کلام منصور در بیان شرح اشعار حسین ابن منصور حلاج عارف نامی قرن 3 هجری قمری نام 2 اثر دیگر حجویری است که به دست ما نرسیده است. عزیزان، رساله مختصری به نام کشف الاسرار به حجویری نسبت داده شده است که ظاهراً نخستین بار در لاهور در 8 صفحه به چاپ رسیده است. این اثر چند بار به اردو ترجمه و چاپ شده است. عجیب این که اغلب محققان این رساله را از نگاشته‌های حجویری قلمداد و به آن استناد کردند، در حالی که محتویات رساله خود گواه بر جعلی بودن آن است. سبک این رساله هندی است و نثر کشف المحجوب به دوره اول عصر سامانیان تعلق دارد و به راحتی می توان زبان دو نوشته را از یکدیگر تمیز داد. مؤلف کشف الاسرار تلاش کرده است افکار پریشان و پراکنده خود را به وسیله عارفی معروف تبلیغ کند و برای خود نیز نامی و موقعیتی در مرتبه عرفا کسب نماید. بسیاری از عبارات و اسامی و سخنانی که در این کتاب به کار رفته نشان از تمایز فاحش این اثر با نثر حجویری و نثر متداول در روزگار وی دارد. کتاب کشف المحجوب که تألیف آن به سالهای پایانی زندگی مؤلف و تا حدودی به ایام اقامتش در لاهور مربوط می شود، در جواب سوالاتی نوشته شده است که یک همشهری او به نام ابو سعید الحجویری از او پرسیده بود. این کتاب گنجینه‌ای گرانبها از مسائل شریعت، طریقت و حقیقت و معرفت است، این کتاب خزینه ارزشمند در شرح احوال و تعلیمات پاک اولیا و عرفاست. کشف المحجوب نخستین کتابی است که در موضوع عرفان و تصوف به زبان فارسی نگاشته شده است. این کتاب را نباید مجموعه از اقوال مشایخ دانست، بلکه نظام کاملی از تصوف و مهمترین اثر در عرفان نظری به شمار می رود. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته را خواهید شنید.
جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به یک شریک
واقعی ادبی تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم. برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته گذشت را از بخش رادیوی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. سپاس که ما را گوش میکنید. همکنون توجه شما را جلب میکنم به عناوین تحولات مهم هفته گذشته تاجیکستان. در روسیه یک نفر دیگر در رابطه با حمله تروریستی در کراکوس سیتی مسکو بازداشت شد. همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه علمی و آموزشی. برگزاری مسابقه شاهنامه‌خوانی در دانشگاه دولتی خوجند، دیدار رئیسان مشترک هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان و ادامه شکار فالبینون در قهلان. در روسیه یک نفر دیگر به گمان رابطه به حمله تروریستی در کراکوسیتی حال بازداشت شده است. در این باره کمیته تفتیشات روسیه خبر می دهد. رسانه مدوزا می نویسد که بر اساس اطلاعات کمیته تفتیشات بازداشت شده در مبلغ گذاری تروریسم شرکت کرده است. در گزارش کمیته تفتیشات همچنین گفته می شود که در نتیجه کار با تروریست های بازداشت شده دلیل ارتباط آنها با ملتگرایان اوکراینی به دست آورده شده است. تفتیشات در اختیار خود معلومات را تصدیق شده دارد که عاملان حمله تروریستی از اوکراین پول زیاد و کریپتوالیوتا دریافت کردند که در آماده سازی جنایت استفاده شده است. گفته می شود در اظهارات پیشتر از این 23 مارس خدمات به خطری فدرالی از بازداشت 11 نفر در رابطه به حمله کراکوسیتی حال خبر داده بود. از جمله 4 نفر سید اکرم رجب علی زاده، دلیرجان میرزایف، فریدون شمسالدین و محمد صابر فیضو به آن گمان برند که به واسطه در کراکوسیتی حال تیرپرانی کردند. هر 4 نفر آنها 24 مارس با حکم دادگاه ناحیه بسمنی برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفته شده است. همین دادگاه روز 25 مارس 3 نفر دیگر امینجان اسماعیلو، دلاور اسماعیلو و اسرائیل اسماعیلو هم در پیوند به حوادث کراکوسیتی حال به حبس پیشکی گرفت. آنها برای دسترس کردن ماشین و پیشنهاد جایزیست به گمانبران حمله متهم می شوند. یادآور می شویم که حمله به کراکوسیتی حال مسکو شام روز 22 مارس رخ داد. مقامات روسیه گفتند که در پی این حمله تا این لحظه 140 نفر جان باخته و بیش از 180 نفر جراحت برداشتند. سید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان با موضوع علتهای دست به عملیات تروریستی زدن جوانان تاجیک پرداخته گفته است.
ببینید تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این مبین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لوح، جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جایزی خود دیگر کردن، خود در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند. و یک پهلوی دیگر هم من پیشنهاد میکنم که همین جوانایی که مثلا امروز به همین کارها دست میزنن اصلا بچه‌هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، همون جوانایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سال یعنی 24 20 سال می شود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برند و اینا دیگر یک ساید هستند، یک چیز تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی، یک گروه اداره نشوند. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان رو لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند. از سطح روی جوانان همین دوره سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20% همین قریب که با گفته روسو پسیکولوژیست که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است. وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی وای شیشته است. نکای کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست. ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند. ما هنگام وخوری این مشکلات را روبرو میشویم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دونستان همه چیزا دارن، اینو تیستر ورود میشن، تیستر اسیر این چیزو میشن.
امام علی نصرالدین زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان در راستای گسترش همکاری دو جانبه و تقویت روابط علمی و آموزشی، تبادل معلم و دانشجو و انجام امور علمی و پژوهشی با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. امام علی نصرالدین زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهایی است که استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در دوشنبه افتتاح کرد، بیان کرد و این ترتیب همکاری ها و روابط گسترده دو کشور در سطح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آغاز شد و پیوند همکاری های متقابل دانشگاه ملی و بسیاری از نهادهای عالی جمهوری اسلامی ایران گسترش یافت. علیرضا حقیقیان سفیر ایران اظهار داشت که همکاری های علمی و فرهنگی دو کشور یکی از درخشان ترین صفات روابط بین تاجیکستان و ایران است، زیرا تبادل تجربه های بین دانشمندان، معلمان، دانشجویان، اجرای برنامه فرهنگی و هنری دو کشور و مشارکت دانشمندان و فرهنگیان در کنفرانس های بین المللی از اولویت اصلی این روابط است. برگزاری مسابقه شاهنامه‌خوانی در دانشگاه دولتی خوجند. مسابقه شاهنامه‌خوانی در دانشگاه دولتی خوجند به نام بابا جان غفور برگزار شد. با گزارش سامانه خاور، آزمون از روی سه موضوع، قرائت افاده کننده تأثیر بخش پارچه ها از روی قسمت های شاهنامه، حفظ ابیات و شرح و توضیح پارچه های از یاد مانده و نوشتن انشای بهترین از روی کارنامه قهرمان شاهنامه بین دانشجویان سال یکم و پنجم برگزار شد. از طرف استادان بهاگذاری شد. دانشجویان در آزمون اشتراک فعالانه نموده، غالبان با افتخار نامه و تحفه های خاطروی قدردانی شدند. ضمن افتتاح آزمون ابراز گردید که آزمون شاهنامه خانه با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخانه، تقویت نیروی ذهنی، ارج گذاشتن به ارزش های ملی و فرهنگی و انکشاف قابلیت ایجادی دانشجویان برگزار می شود. دیدار مشترک هیئت دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان 29 مارس سال 2024 در شهر بادکن برگزار شد. با گزارش خبر به نقل از کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، سران هیئت های دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان سید مومین یتیموف و قمچیبک تاشیف در ادامه گفتگوی تعیین مرز دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان در بخش های باقی مانده به نتایج قابل توجه در جهت تعیین بیشتر خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان دست یافتند. همچنین به گروه های هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان دستورات مشخص برای ادامه روند تعیین مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان داده شد. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. فالبین و جادوگر برای گرم و خنوکی در منطقه ختلان تاجیکستان بازداشت شدند. چند پیش در این منطقه 5 نفر چنین افراد مشغول به فالبینی و جادوگری بازداشت شده بودند. ملیسه ولایت ختلان از بازداشت 13 فالبین و جادوگر خبر می‌دهد که با استفاده از هر گونه اشیا و جسم‌های کرخت با مردم فریبی مشغول می‌باشند. این نهاد گفته است که برای آشنا کردن اهالی با چهره‌های فالبینان و جادوگران و با جوابگری جلب کردن آنها پیوسته ردها و عملیات‌های می‌گذرانند تا شهروندان گمراه به دام فریب و مکر آنها نیفتد. با اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت ختلان، همه فالبینان و جادوگران هفته سپری شده در حدود شهر و ناحیه ولایت بازداشت شدند. با اطلاع این نهاد از خانه دستگیر شدگان یک قطار اشیاهای برای سحر و جادو، فالبینی و گرم و خنکی استفاده شونده، اینچنین رسم و صورتهای شهروندان، راهبران کارخانه و مؤسسه و تشکیلات و شرکت ها همچون دلیل شیعه دریافت و مصادره کرده شد. بر ضد 13 جادوگر و فالبین با ماده 482 کدکس حقوق ویران کنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده های مأموری ترتیب داده شده است. یکی از روحانیان تاجیک درباره علت های مراجعت برخی افراد به نزد فالبینان و جادوگرها اظهار نظر کرد.
امروز متاسفانه البته قسمتی از مردم به نزد غیرگوها یا به نزد فالبینا یا به نزد ساحرا و جادوگران می روند، در این است که یعنی نشانه ضعف ایمان و داری از کلمات خدا و رسول و داری از ارزش ها و از دانش ها می باشند. چون از وقتی که اسلام مثلا ظهور کرد، اسلام تنها مبارزه خود را با ساحران و جادوگران بران همون. چنانچه در زمان پیامبر اسلام در اول ظهور اسلام نفرانی بودن که اینها را عراف می گفتن. عراف اما کسانی غیرگو هستند. اما ارتباط خاص با جنها داشتند و به همین به مردم هر خیل مثلا کشفیات می کردن و مردم هر خیل حال مسئلاشون و مشکلاشون را برطرف می کردن. لیکن اسلام آمد و پیامبر اسلام تعلیم داد که جز خداوند عز و جل کسی علم غیب رو نمیدونه و کسی که اگر علم غیب رو دعوا کند از او دیگر دروغ‌تر کسی نیست. چون که در چارچوب اومده است که علم غیب رو کس نمیداند و جز پروردگار، هر کی او گوید که من دانم از او باور ندارم.
شنوندگان گرامی، اینک رسیدیم به پایان برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
خوشبختانه تلاوت قرآن، تلاوت صحیح، تلاوت طبق قوانین و ضوابط قرائت روز به روز در حال توسعه است. بنده هر شاید روزی نیست که خدای متعال رو بر این نعمت عظما شکر نکنم. تلویزیون رو باز میکنم، جای یکی از قرای محترم که بعضی هم اینجا تشریف دارن، یا تعدادی ترتیل خان مشغول تلاوتم می نشینم، با لذت می شنوم و خدا رو شکر می کنم. اینها به برکت انقلاب به ما داده شده. ارزش و عظمت تلاوت قرآن رو از عظمت قرآن باید به دست آورد. شما ببینید در قرآن، در خود قرآن کریم با چه القابی، با چه عناوینی قرآن معرفی شده. من چند تا شو اینجا یادداشت کردم: قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مبین، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن شفا، قرآن رحمت، قرآن نور و عناوینی از این قبیل. وقتی خدای متعال که معدن عظمت است و منشأ عظمت است و خالق عظمت است به یک چیزی عنوان عظیم بده، و القرآن العظیم، این خیلی معناش والاست، خیلی بالاست، خیلی ارزشمند. شما این رو دارید تلاوت میکنید. قرآن از همه اونچی که خدای متعال در زیر آسمان خلق کرده بالاتر و بالاتره. قرآن ثقل اکبره. فکرشو بکنید. انی تارکم فیکم الثقلین. ثقل اکبر یعنی ثقل نشه گرانبها. عبارت است از قرآن. یعنی ائمه و هدا علیهم السلام، اون انوار طیبه‌ای که عالم وجود به نور اونها منوره، اونها بعد از قرآن، در درجه بعد از قرآن هست. قرآن ثقل اکبر است. خیلی حرف مهم است.
همراهانی گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون خونه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه. می تونه بالای یه ساختمون بلند باشه. می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه. می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. می تونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چه
بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سب در خدمت شما هستم. یکی از زیر مجموعه های فرعی مهارت های ارتباطی مهارت نوشتاری است. این مهارت یکی از ارکان ارتباطات و همچنین انتقال پیام محسوب می شود. تقویت این مهارت و توانایی نوشتن شما را در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران کمک میکند. بنابراین در شرایطی که امکانی ارتباط مستقیم وجود ندارد نیز میتوانید با کمک این مهارت پیام خود را به خوبی منتقل کنید. عدم توانایی در ارتباط نوشتاری تبادل ایده‌ها و نظریات را تا حد زیاد کاهش می‌دهد. افزایش مهارت‌های نوشتاری در ارتباطات بین فرد نیز به شما کمک می‌کند تا چگونگی بهتر صحبت کردن و فکر کردن را یاد بگیرید. یادگیری مهارت ارتباطی نوشتاری نوعی درمان اختلالات نوشتن نیز محسوب می‌شود. اختلال نوشتن یا دیسگرافیا یک نوع شایعه اختلالات یادگیری در کودکان است. در اختلال نوشتن توانایی فرد در نوشتن کمتر از حد معمولی انتظار است. توانایی ها بر اساس سن، زمینه تحصیلی و هوش اندازه گیری می شوند. معمولا این اختلال با مشکلات ذهنی، اختلال خواندن و اختلال یادگیری ریاضی همراه است. کودکان دارای این اختلال با مشکلات مواجه می شوند. از جمله این مشکلات می تواند به مورد سرزنش والدین و تمسخر همسالان قرار گیرد. دچار احساسات پوچی و بی‌کفایتی، بیزاری از درس و فرار از مدرسه و غیره اشاره کرد. در صورتی که اختلال نوشتن در کودک برطرف و درمان نشود، در بزرگسالی نمیتوانند بسیار مشاغل را برای خود انتخاب کنند. بزرگسالان مبتلا اغلب مشاغل را انتخاب میکنند که نیاز کمتر به نوشتن در آن وجود داشته باشد. تقویت مهارت نوشتن هم مهم است، چرا که درک پیام های نوشتاری شما را برای خواننده عمیق‌تر کرده و تأثیر بیشتر بر او می‌گذارد. ارتباط نوشتاری شامل نامه ها، ایمیل ها، یادداشت ها و خبرنامه ها می شود. بعد این نکته نیز توجه کنید که داشتن مهارت نوشتاری فقط برای شاغلین کاربرد ندارد، زیرا برای انجام بسیار از کارهای خود به نوشتن وابسته هستند. پس با تقویت این مهارت فرصت‌های تازه برای خودتان ایجاد کنید. مهارت نوشتن و ارتباط نوشتاری کاربردهای متعددی دارد. مثلا می توانید از مهارت نوشتن در انتقال موضوعات پیچیده استفاده کنید. از طریق نوشتار بخصوص به شکل مناسب رساندن اطلاعات و مفاهیمی آسان‌تر انجام شود و پیام را بروشنی و بدون اطلاعات اضافه و خسته کننده به مخاطب می رساند. ارتباط از طریق نوشتن بسیار محدودتر از ارتباط غیر کلامی است و بخشی کوچکی از ارتباط را در بر می‌گیرد. بنابراین در این نوع ارتباط شما باید تنها با واژه‌ها پیام‌های خود را به مخاطب برسانید. بنابراین استفاده از روش نوشتاری در متن‌های رسمی موفقیت آمیزتر است. استفاده از ارتباطات نوشتاری در اداره‌ها و مراکز رسمی نیز عمومیتی بیشتری دارد، از آنجا که تقویت مهارت نوشتاری می تواند به تقویت دیگری مهارت های زندگی کمک کند. اگر فکر کنید که در این مهارت ضعیف هستید، نگران نباشید، چرا که با استفاده از چه راهکارها می توانید این مهارت ها را در خود تقویت کنید. برای تقویت این مهارت قدم اول را به آگاهی از تکنیک ها و اصول آن برمی‌دارد، چرا که خطاهای نوشتن شما را غیر حرفه‌ای نشان می‌دهد. بنابراین باید با ساختار و دستور زبان آشنا باشید. همچنین لازم است که قبل از نوشتن به خوبی فکر کرده و نقشه کلی مسیرتان را ترسیم کنید، یعنی باید برای خود مشخص کنید که هدفتان از نوشتن چیست و این مطلب به کجا باید ارائه شود. اولین و مهمترین مسئله که در یک ارتباط نوشتاری و عمیق و کارآمد اهمیت دارد، نوشتن مقدمه برای مطلب است. مقدمه اولین چیزی است که مخاطب با آن روبرو می شود و اگر مقدمه مناسب و حاوی از اطلاعات کافی باشد، او را به خواندن ادامه مطلب راغب می کند. علاوه بر این، مقدمه پیشگفتاری در اختیار مخاطب قرار داده و ذهن خواننده را برای موضوع آماده می کند. چون شما باید بدانید برای چی کسی، در ارتباط با چی کسی و با چی دلیل نامه می نویسید. مشخص کردن موضوع خواننده را به مطالعه فرا خوانده و مانع از سردرگمی او می شود. همچنین با تیتر بندی مخاطب می تواند اطلاعات دریافتی خود را اولویت بندی کرده و تصمیم بگیرد که ابتدا کدام بخش را بخواند. اگر مطالب شما بسیار زیاد باشد، تیتر بندی به خواننده کمک میکند تا مطلب را که بیشتر نیاز دارند و به دردش میخورد را مطالعه کند. یکی دیگر از راهکارها این است که برای برقراری ارتباط نوشتاری مؤثر با دیگران از آنها اطلاعات کافی داشته باشید. شاید این کار کمی دشوار به نظر برسد، اما اگر تلاش خود را بکنید و یا از اطلاعات موجود مثلا اینترنت، صحبت اطرافیان، نوشته های دیگران و غیره بهره ببرید، بر مخاطب خود تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. و ویژه برای ارتباط با گروه مخاطبانی بزرگتر، شناسایی قشرهای مختلف آنها کمک زیاده در موفقیت و کیفیت نوشته می کند. همچنین لازم است قبل از بکار بردن اصلاحات فنی یا پیچیده ترکیبی میزان سواد و آگاهی مخاطب خود را در نظر بگیرد. نوشتن طولانی مخاطب را خسته می کند. حتی در صورتی دادنی بیش از حد اطلاعات مخاطب دچار سوی برداشت از آنها می شود. همچنین متن پیام نباید آنقدر کم باشد که مخاطب نتواند ارتباطی درست با شما برقرار کند. در صورت کوتاه بودن مطلب ابهامات در ذهن ایجاد می شود و پیام شما بر روشنی درک نخواهد شد. اگر می خواهید متنی خوب بنویسید، در حین نوشتن تا حد امکان از عوامل حواس پرتی دوری کنید. سر و صدا و نور محیط را در بهترین حالت تنظیم کرده و با بیشترین تمرکز ممکن نوشتن را شروع کنید. در نهایت اینکه پایان بندی نیز به اندازه مقدمه حائز اهمیت است. متن شما باید یک هدف و پایانی مشخص داشته باشد. خوب یاران همراه، در همین جا برنامه خانه استاد و پایان میرسد. از همراهیتان سپاس گذارم. خدا نگهدارتان. خوب دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکدام می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه، تو خواهی بود تو جاودانی، اما میمیرم من. تو جاودانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار، به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تون شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. شمار از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانه ای اما میمیرم من، تو جاودانه.